فصل سوم قسمت پنجم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در جلسات گذشته براهین اثبات وجود خدا رو بر سه دسته تقسیم کردیم. گفتیم که برای اثبات وجود خدا یا از مفهوم وجود استفاده میشه یا از مصداقش، و اگر از راه مصداق یعنی قسم دوم باشه باز یا از راه مصداق معینی است یا از راه مصداقی نامعین. از راه مفهوم، برهانی که از راه مفهوم وجود خدا را اثبات میکنه، گفتیم اسمش معروف است به برهان وجودی. برهانی که از راه مصداق نامعینی وجود خدا را اثبات میکنه، مصداق نامعین وجود، اسمش برهان صدیقین بود. و اما براهینی که از راه مصادیق معینی از وجود خدا را اثبات میکنن، گفته شد که بسیار زیاد هست و متنوع هست. حالا بخشی از اینها، یعنی خود این براهینی که از راه مصادیق معینی از وجود خدا را اثبات میکنن، بخشی از اینها در کلمات بعضی از غربی ها به نام براهین جهان شناختی معروف هستند. حالا وقتی توضیح دادیم روشن میشه که مصادیق این براهین جهان شناختی برای ما کاملا آشنا هست و در فلسفه و کلام اسلامی ما کاربرد داره. هرچند خود این عنوان جدیدی هست که ما از غربی ها در اینجا در واقع وام گرفتیم. براهین جهان شناختی یا کازمولوژیکال آرگومنت، منظور از اینها چیه؟ البته در میان خود غربی ها در تعریف این براهین همچنین در شمارش مصادیقشون اختلافات بسیار فراوان هست، چنان که در ابتدای همین بحث در یک کادری ما به بعضی از این اختلافات اشاره کردیم. اما اون چیزی که یک ملاک خیلی روشن میشه از این ارائه داد به نظر میرسه بهترین تعریف از این براهین جهان شناختی باشه، این هست که براهین جهان شناختی، اگه هر برهانی رو ما در قیاس اقترانی به صورت صغرا و کبرا بیان بکنیم یا مقدمه اول و مقدمه دوم، براهین جهان شناختی اون براهینی هن که مقدمه اول یا مقدمه صغرای اونها حکمی درباره عالم هست. چون میگیم براهین جهان شناختی، عالم شناختی، در صغرا یا در مقدمه اول حکمی درباره عالم بیان شده و در مقدمه دوم صورتی از اصل علیت، یعنی در کبرا صورتی از اصل علیت متناسب با آنچه در صغرا اومده. برای مثال اگه بگیم عالم، یک حکمی صغرا این باشه، حکمی درباره عالم، عالم حادث است. در کبرا میگیم هر حادثی نیاز به علت داره، یک صورتی از اصل علیت متناسب با صغرا. پس مقدمه اول هر عالم حادث است، مقدمه دوم یا کبرا هر حادثی نیازمند علت است. نتیجه میگیریم پس عالم نیازمند علت است. خب این یک شکل از براهین جهان شناختی میشه. یا حکم دیگری در حالا اینجا ما حدوث را در مقدمه اول به کار بردیم. حدوث و یا حادث به معنی چیزی که سابقه زمانی نداشته. حادث زمانی اینجا منظور هست، یعنی موجودی که قبلا نبوده، یک سابقه عدم داره و بعد در زمان بعد به وجود اومده. حالا اگه حکم حدوث نباشه، حکم مثلا متحرک بودن باشه، بگیم عالم متحرک است، این باز میشه یک صورت دیگری از براهین جهان شناختی، نوع دیگری از براهین جهان شناختی. عالم متحرک است، در کبرا هم میگیم هر متحرکی نیازمند علت است. و به همین صورت اگر مثلا بگیم عالم ممکن الوجود است و بعد در کبرا بگیم که هر ممکن الوجودی نیازمند علت است، همه اینها میشن از براهین جهان شناختی. از این سه مثالی که زدیم چنان که روشن هست، هر کدوم از اینها نام خاصی دارن و در بین ما معروف هستن. در اونجایی که حکم به امکان عالم میکنیم میشه برهان امکان و وجوب، در اونجا که حکم به متحرک بودن عالم میکنیم میشه برهان حرکت، و اونجا که در صغرا و متناسب با اون کبرا درباره حدوث جهان و اینکه حدوث و امر حادث نیازمند محدث هست و نیازمند علت هست، اسمش میشه برهان حدوث. پس مهمترین براهین جهان شناختی، البته طبق این تعریف میشه اقسام دیگری را هم در ذیل براهین جهان شناختی قرار داد. حتی به نظر میرسه برهان نظم هم به همین صورت هست، یعنی میگیم عالم دارای نظم است و هر نظمی مثلا نیازمند علت است، یعنی نیازمند یک ناظمی هست. ولی در کاربرد غربی ها معمولا که شاید بالاتر از معمولا، همواره برهان نظم رو جدای از براهین جهان شناختی قرار میدن. این نشون میده که خیلی این تقسیمات در واقع استواری نیست که بگیم حتما به همین نحو بشه تقسیمش کرد. ولی حالا ما هم برای اینکه حالا خیلی فاصله نگیریم از اون چیزی که رایج هست، به همین صورت مشی میکنیم و براهین جهان شناختی رو مهمترینش رو همین سه قسم قرار میدیم: برهان امکان و وجود، برهان حدوث و برهان حرکت. حالا در باره هر کدوم از این براهین به صورت با تفصیل بیشتری سخن خواهیم گفت و به لحاظ تاریخچه اشاره میکنیم. فقط اینجا من به یک نکته اشاره بکنم که اصل این نامگذاری، چنان که گفتیم براهین جهان شناختی، این نامگذاری جدیدی هست، اما این براهین خیلی از اونها شاید در عالم اسلام پیش از عالم غرب و مسیحیت مطرح شده. مثلا برهان حدوث رو بعضی از غربی‌ها درباره این اومدن کتاب نوشتن و اصلا نامی که بر این کتاب گذاشتن گویای این هست که این برهان برهانیه که ریشه در عالم اسلام داره. یعنی همون واژه کلام رو که ما در واقع یک واژه عربی هست، این رو بر روی نام این برهان گذاشتن و اصلا کلام رو ترجمه هم نکردن به معادل انگلیسیش، بلکه خود همین واژه رو آوردن، گفتن کلام، cosmological argument، یعنی برهان جهان شناختی کلامی. خود کلمه کلام رو به همین صورت، یکی از نویسندگان غربی هستن کتاب نوشته در این باره، کلام cosmological argument، برهان جهان شناختی کلامی. و منظورشون از این برهان جهان شناختی کلامی همون برهان حدوث هست. و دیگران هم خود این نویسنده که این کتاب را نوشته و هم دیگران تاکید دارن که این برهان در عالم اسلام اولین بار مطرح شده و کسانی مثل کندی و غزالی رو نام میبرن به عنوان نخستین کسانی که این برهان رو ازش استفاده کردن و به کار بردن در آثارشون. خب به همین بر اساس این سه قسمی که گفته شد، ما ابتدا شروع میکنیم برهان امکان و وجوب رو توضیح میدیم. برهان امکان و وجوب از نظر ظاهر تفاوت چندانی با برهان صدیقین سینوی، یعنی اون برهان صدیقینی که ابن سینا اقامه کرد، نداره. در اون برهان، اگه در اون مقدمه اول که گفته میشد موجودی هست، به جای موجودی هست بگیم ممکن الوجودی هست. در واقع برهان صدیقین سینوی تبدیل میشه به همون برهان امکان و وجود. خب خیلی تفاوت ظریفی هست و به همین خاطر گاهی در بعضی از آثار متقدمین یا گاهی متأخرین اینها رو در واقع به همین خاطر شباهتی که بین این دوتا برهان هست با همدیگه خلطش میکنن. مثلا برهان صدیقین سینوی رو هم برهان امکان و وجود مینامن، در حالی که اینها کاملا از همدیگه متفاوت هست. چون در برهان صدیقین گفتیم وجود هیچ ممکن، در واقع موجودی غیر از خدا را ما واسطه‌ای برای اثبات او نمی‌سازیم، همینقدر بپذیریم که موجودی هست کافی است برای اثبات وجود خدا. اما در برهان امکان و وجوب نه، وجود ممکنات را واسطه قرار میدیم برای اثبات خدا، میگیم ممکن الوجودی هست و بعد در ادامه بقیه مقدمات. پس اگه ما در همون برهان صدیقین سینوی مقدمه اول رو از این حالت که موجودی هست در بیاریم و بگیم ممکن الوجودی هست و بعد تغییراتی متناسب با همین در مقدمات بعدی به وجود بیاریم، میشه برهان امکان و وجوب. حالا قبل از اینکه تقریری باز از همین برهان امکان و وجوب ارائه بدیم، این نکته هم خوب هست که تذکر بدیم. بعضی از نویسندگان غربی وقتی از برهان امکان و وجوب میخوان سخن بگن، نامش رو اینجوری میگذارن: تقریر تومیستی از برهان جهان شناختی. یعنی براهین جهان شناختی رو که ذکر میکنن، میگن اقسامی داره. یک قسم از برهان جهان شناختی همون برهان جهان شناختی کلامی هست که عرض کردیم همون برهان حدوثه و و خودشون اینجا معترف هستن که این برهان ریشش در عالم اسلام هست. اما به برهان امکان و وجوب که رسیدن گفتن تقریر تومیستی از برهان جهان شناختی. تومیستی منصوب به توماس هست، یعنی توماس آکویناس. یعنی برهان جهان شناختی یک تقریری هم داره که توماس آکویناس ارائه داده و منظورشون از این همون برهان امکان و وجوب هست. خب ظاهر چنین سخنی این هست که نخستین بار این برهان را توماس آکویناس متکلم مسیحی مطرح کرده، در حالی که توماس آکویناس همه میدونن که خودش هم تصریح کرده برای اینکه از آثار ابن سینا استفاده کرده. مثلا ابن سینا حدود 2 قرن مقدم هست بر توماس آکویناس و برهان امکان و وجوب هم در کلمات ابن سینا اومده و هم حتی پیش از ابن سینا در یک اثری که منسوب هست به فارابی، هرچند قطعیت نداره، کتابی به نام فصوص الحکم. غیر از اون فصوص الحکمی که ابن عربی داره، فارابی هم یک کتابی به نام فصوص الحکم داره که شروحی هم برش نوشته شده، بعضی از شرحها به فارسی هم هستن. خب در این کتاب هم همین برهان امکان و وجوب اومده. حالا اگه این رو هم ازش صرف نظر بکنیم، در کلمات ابن سینا هم هست و بنابراین نمیشه این رو از ابتکارات این برهان رو از ابتکارات توماس آکویناس دونست. خب حالا با توجه به این نکته و بعد از بیان این نکته، یک تقریری از برهان امکان و وجوب ارائه بدیم. البته تقریر تازه‌ای هم لازم نیست با توجه به اینکه گفتیم این تفاوت چندانی شکل این برهان با برهان صدیقین سینوی نداره، ولی برای اینکه حالا تنوعی هم پیش بیاد، ما در اینجا به جای اینکه اون بیان اندیشمندان مسلمان رو ازش استفاده بکنیم، بیانی که بعضی از غربی ها، بعضی از نویسندگان غربی در این باره دارن، این رو عرض میکنیم. به ظاهر البته ممکنه مقدماتش یک مقدار طولانی تر باشد اون چیزی که در کلمات اندیشمندان مسلمان هست، ولی محتوا همون هست. به این صورت اینها استدلال کردن، برهان امکان وجود را به این صورت تقریر کردن. مقدمه اولش اینه که بگیم موجودی ممکن وجود دارد، ممکن الوجودی در عالم هست. مقدمه دوم، موجودیت این موجود ممکن محتاج علت هست. چون اصلا معنای ممکن الوجود بودن، چون که توضیح داده شد، ممکن الوجود یعنی اون چیزی که وجودش در واقع 50-50 است، یعنی وجود براش حتمیت و لزوم نداره. خب گفته میشه که چه چیزی باعث شد که این وجود پیدا کنه در حالی که میتونست هم معدوم باشه. پس ممکن الوجود وقتی خود تحلیل بشه ممکن الوجود، درش نیازمندی به علت مستتر هست. مقدمه بعدی اینه که یک چیز نمیتونه علت خودش باشه، این هم جزو بدیهیات هست. علت، حالا به تعبیر اینها، علت موجودیت این موجود ممکن چیزی غیر از خود اوست. خب این غیر که، حالا این غیر چیه؟ چه چیزی این رو به وجود آورده؟ مقدمه بعدی اینه که مجموعه عللی که موجد موجودیت آن موجود ممکن است. ممکنه، چون معمولا به این صورت هست که ما یک زنجیره و یک مجموعه درست میکنیم. مثلا میگیم که این الف رو وقتی وجودش از خودش نیست، ب به وجود آورده، ب را جیم به وجود آورده، جیم را دال به وجود آورده، یک سلسله و زنجیره تشکیل میشه. حالا در این مقدمه چهارم گفته میشه که این مجموعه علل که موجد موجودیت آن موجود ممکن شده یا موجب موجودیت آن موجود ممکن است، این ناچار یکی از این حالت ها را داره، یا صرفاً مشتمل بر موجودات ممکن است، یعنی اون ب و جیم و دال و هی که گفتیم و به همین صورت این زنجیره تا هر جا ادامه داشته باشه، یا همشون ممکن الوجودن اینها مثل همون الف، یا حالت دوم دست کم واجد یک موجود واجب می باشد، حداقل یک واجب الوجود در بین اینها هست. این هم مقدمه چهارم با در واقع 2 قسمش. مقدمه پنجم اینه که اگر اون حالت اول باشه، مجموعه‌ای که صرفاً مشتمل بر موجودات ممکن باشد، نمیتواند علت موجودیت این موجود ممکن باشد. اگر بگیم همه اینها ممکن الوجودن، اینها نمیتونن در واقع اثبات بکنن چرا این به وجود اومد، چون اونها هم خودشون هم ممکن الوجوده، خودشون هم نیاز به علت دارن. البته اگه اینجا بخوایم بحث رو ادامه بدیم، در واقع میتونیم مسئله دور و تسلسل رو همینجا مطرح بکنیم که در استدلال اینها نیومده، ولی معمولا در بحث استدلال امکان و وجوب این مطلب میاد و باید هم بیاد. یعنی بالاخره باید بگیم که اون آخرین، اگر سلسله محدودیت اون آخرین حلقه خودش از چی به وجود اومده، یا میگید همون اولی اون رو به وجود آورده که میشه دور که باطل هست، یا اینکه به همین صورت به صورت نامتناهی ادامه پیدا میکنه که میشه تسلسل، و چون دور و تسلسل باطل هست پس باید منتهی بشه به یک واجب الوجودی. ولی این رو این اندیشمندان غربی در کلماتشون نیاوردن. در مقدمه بعدی در واقع در حکم نتیجه گیری از قبل است، بنابراین مجموعه عللی که موجد موجودیت این موجود ممکن است حتما واجد دست کم یک موجود واجب می باشد و در نهایت بنابراین موجودی واجب وجود دارد. خب این هم تقریری که از برهان امکان وجود در کلمات بعدی بعضی از نویسندگان غربی اومده. خیلی راحت تر و ساده ترش همینه که بگیم که موجود ممکنی هست، اگر این ممکن وجود ممکن در واقع نیازمند علت داره، این علتش برای اینکه به دور و تسلسل منتهی نشه باید بگیم که به یک واجب الوجودی منتهی خواهد شد. این خلاصه این برهان هست. این براهین برهان امکان وجود و به طور کلی براهینی که درش از با تحلیل دو مفهوم امکان و وجوب برهان قائم میشه، حالا چه به شکل این برهان امکان و وجوب باشه و چه به شکل برهان صدیقین سینوی باشه، به نظر میرسه در این اینکه برهان مستحکمی هست برای توده مردم هم قابل فهمتر هست و این تجربه هم شده. بنده خودم تجربه کردم، دیدم از میان این براهین این برهان امکان وجود و برهان صدیقین سینوی خیلی راحت و قابل فهم هست، در این حالی که استحکام لازم رو هم داره. در این حال نکته‌ای که اینجا وجود داره و میشه بگیم نشانه ضعفی هست که در بنیان‌های فلسفی غربی ها هست، اینه که بعضی ها این رو به درستی در نیافتن، مفهوم این برهان رو برش اشکال گرفتن. مثلا کانت این برهان رو مبتنی میکنه بر همون برهان وجودی آنسلمی و ما هم البته برهان وجودی آنسلم رو نپذیرفتیم و برش نقد کردیم. ایشون برهان امکان وجود رو هم در واقع متکی و مبتنی بر اون میدونه و از این راه این برهان رو نقد میکنه، در حالی که به نظر میرسه این هیچ اتکایی نداره و این برهان اصلا مبتنی بر برهان وجودی نیست. اون برهانی بود که از راه مفهوم وجود میخواست در واقع مصداق وجود را نتیجه بگیره، در حالی که اینجا چنین نیست و به نظر میرسه اصلا این اشکال از پایه ویران هست و نادرسته. یا اشکالی که آقای هیوم گرفته، فیلسوف معروف، واقعا انسان تعجب میکنه که کسی مانند هیوم چطور چنین اشکالی رو بر این برهان وارد کرده. اشکالی که ایشون داره اینه که میگه در یک مجموعه ما اگه علت همون سلسله و زنجیره که ما میگفتیم بالاخره این زنجیره یا به صورت دور میشه یا تسلسل و هر دوش باطل هست، ایشون اون حالت تسلسلش رو در نظر میگیره و میگه که در یک زنجیره اگه ما علت تک تک اجزا را دانستیم دیگه چه نیازی است بریم به سراغ این که بگیم که کل این مجموعه حالا علتش چیه. به تعبیری که حالا این عبارت ایشون هست که ترجمه شده، میگه در چنین زنجیره، البته ایشون زنجیره رو به صورت زنجیره حالا مثلا محدود فرض میکنه، یه زنجیره مثلا 20 حلقه ای، میگه در چنین زنجیره هر قسمت معلول حلقه پیشین و علت حلقه پسین است. مثلا به علت فرض بکنید الف خودش هم معلول باز جیمه، به همین صورت هر کدوم از این زنجیره ها البته غیر از ابتدا و انتها هر کدوم یک علت برای یک طرف و معلول برای طرف دیگر هستند. بعد میگه پس مشکل چیست؟ شما میگویید کل مجموعه نیازمند علت است، یعنی شمایی که برهان امکان و وجوب را اقامه میکنید میگه خب این کل هم نیازمند علت. ایشون میگه که پاسخ من این است که در یک مجموعه متشکل از 20 جزء اگر من علتهای خاص هر جزء را نشان دهم به نظر خیلی نامعقول خواهد بود اگر پس از آن از علت کل 20 جزء پرسش کنید. تک تک اینها الف علتش معلومه، ب معلومه، جیم معلومه، حالا یک کسی میپرسه کل این الف و ب و جیم و دال و اینها علتشون چیه؟ میگه این دیگه چه نیازی بهش هست؟ هنگامی که علت اجزا را تبیین میکردیم، ما وقتی گفتیم علت الف چیه، علت ب چیه، علت کل نیز به اندازه کافی تبیین گردید. در واقع گفتیم هم کل الف و ب و جیم و دال علتشون چیه؟ دیگه سوال مجدد معنا نداره. همین مطلب و اشکال رو شاید تا اینجا هنوز مبهم باشه حرف هیوم، ولی یکی از نویسندگان اومده حرف هیوم رو در یک قالب یک مثال در واقع عرفی این رو آورده. در کلمات غربی ها زیاد از این مثال های اینجوری استفاده میشه، یعنی در بحث های عقلی سعی میکنن مثال های ملموسی بزنن تا مطلب رو برای خواننده روشن بکنن. مثالی که این نویسنده آورده اینه که میگه فرض بکنیم 5 تا اسکیمو از قطب شمال حرکت کردن و اومدن به نیویورک. بهشون میگیم که چرا اومدید اینجا؟ از اولی میپرسیم، میگه هوای قطب خیلی سرد بود، من طاقت سرما نداشتم، اومدم در یک منطقه معتدلتری زندگی بکنم. از دومی میپرسیم تو واسه چی اومدی نیویورک؟ میگه من همسر اون اسکیموی اول هستم، خب به تبع ایشون من هم اومدم، اون چون میخواست بیاد من هم اومدم. از سومی میپرسیم که تو واسه چی اومدی؟ میگه من یک آگهی مثلا در روزنامه نیویورک تایمز دیدم و برای پیدا کردن کار اومدم اینجا. و به همین صورت چهارمی و پنجمی. وقتی تک تک این 5 نفر مشخص شد به صورت جداگانه دلیل آمدنشون به نیویورک چی هست، حالا این آقا میگه که حالا چه معنا داره؟ ما مجدداً سوال میکنیم حالا کل این 5 نفر واسه چی اومدن؟ مثلا این سوال هیچ سوال بی معنایی هست. وقتی تک تک اینها رو دونستیم برای چی اومدن، حالا سوال بکنیم که بس کل 5 تا واسه چی اومدن، این یه سوال نادرستیه. خب حالا ببینید این اشکالشون در واقع بر برهان امکان و وجوب این هست. در حل یک از این حلقه ها وضعیت روشنه. الف معلول ب هست، ب معلول جیم هست، تکلیف تک تک حلقه ها روشنه. حالا سوال از کل این زنجیره چه معنا داره که ما بگیم حالا چون کلش هم علت میخواد و این علت مثلا خداونده و واجب الوجود رو از این راه بخواهیم اثبات بکنیم. به نظر میرسه یک در واقع تصور نادرست از مباحثی مثل رابطه ممکن الوجود و واجب الوجود، بحث تسلسل و اون بیاناتی که عرض شده، یک کسی یک مختصر آشنایی با این مباحث داشته باشه به راحتی میتونه پاسخ هیوم رو بده. چنان که روشن هست بر اساس اون چیزی که حالا در فلسفه اسلامی هم بیان میشه، در این زنجیره‌ای که گفته شد اینجوری نیست که وضعیت تک تک حلقه ها روشن باشه و سوال ما این باشه که حالا کل این حلقه ها و کل این زنجیره با هم علتش چیه. نه، وقتی میگیم که اگر به واجب الوجودی منتهی نشه، تک تک این حلقه ها وضعیتشون هنوز پادر حواس و روشن نیست. اگر به یک واجب الوجودی منتهی نشه، هم تا اون الفش هم مشخص نیست چرا این الف به وجود آمد. میگید الف را به وجود آورده، میگیم خب به هم که خودش از وجودش از خودش نیست، به چرا به وجود اومده؟ به میگید جیم و به همین صورت تا نامتناهی و به صورت سلسله نامتناهی هم پیش بره، همچنان وضعیت تک تک این حلقه ها مبهم هست که چرا اینها به وجود اومدن. نه اینکه ما بگیم وضعیت تک تک اینها روشن هست و حالا سوال میکنیم از کل. اصلا سوال ما از کل نیست. خیلی از بزرگان اصلا تصریحی کردن قبل از هیوم، قرنها قبل از هیوم، کسانی مثل خواجه نصیر طوسی تصریح دارن بر این که مجموعه ممکنات واقعیتی مستقل از آحاد نداره تا ما از ممکن الوجود بودن اونها سخن بگیم. یعنی بحث ما اصلا درباره کل سلسله و کل زنجیره نیست، درباره تک تک اینهاست. وضعیت تک تک اینها روشن نیست، چرا اینها به وجود اومدن. به نظر میرسه با یک تأمل خیلی در واقع ساده میشه به راحتی به اشکال هیوم در اینجا پاسخ داد. حالا با توجه به اینکه اینها مثال عرفی زدن و این مثال ها همچنان که خیلی جاها میتونه راهگشا باشه، خیلی وقتها هم رهزن اندیشه هست، ما هم خوبه که در قالب همون مثال به مثالشون پاسخ بدیم. اگر قرار باشه واقعا اون مثال 5 تا اسکیمو قابل انطباق باشه بر بحثی که مورد نظر هست، یعنی بحث برهان امکان و وجوب، باید اینجوری مثال را آورد که بگیم اگر فرض بکنید از تک تک این اسکیموها که میپرسیم که تو واسه چی اومدی، هر کدوم از اینا میگیم، اولی میگیم تو چرا اومدی، میگه این 4 نفر به زور منو آوردن، به دومی میگیم تو چرا آوردی، میگه این 4 نفر منو به زور آوردن، و به همین صورت. آیا اینجا روشن میشه که چرا اینها اومدن؟ یا به نحو دیگه فرض بکنید 5 نفر حلقه وار دایره وار کنار هم وایستادن، به اولی میگیم که تو چرا اومدی، میگه این دومیه، من مثلا غلام این دومیم، برده این دومیم، این منو آورده. به دومی میگیم تو چرا آوردی، هر کدوم به سمت راستی خودشون و به همین صورت هی دور میزنه. این اولی میگه که این نفر سمت راست منو به زور آورده، اون دومی هم میگه نفر سمت راست منو به زور آورده، دوباره همینجوری این حلقه وار میگرده. خب آیا در اینجا میشه بگیم که وضعیت هر کدوم از اینها روشن هست و حالا معنا نداره از وضعیت کل سوال بکنیم؟ نه، اصلا بحث سر این نیست، وضعیت تک تک اینها مبهم هست که چرا اومدن. اشکالات دیگه هم شده بر برهان امکان و وجود و با توجه به همین نکته‌ای که الان عرض شد پاسخ اونها هم روشن هست. مثلا یکی از اشکالاتی که شده در مناظره‌ای که قبلا هم ذکر شد که میان راسل و کاپلستون رخ داده، ایشون برهان امکان و وجود رو اینجوری مورد اشکال قرار میده. میگه خب ما میدونیم هر آدم موجودی یک مادری داره، هر انسانی که موجود است مادری داره. بعد شما در برهان امکان و وجود بهشون میگه ظاهرا برهان شما این است که لحاظا نژاد بشر هم باید مادری داشته باشد، و حالا که واضح است نژاد بشر مادر ندارد، بله تک تک انسان ها مادری دارن. از این نمیشه، یعنی حکمی که مربوط به اجزا هست رو نمیشه سرایت داد به کل و بگیم پس کل در واقع نژاد بشر هم مادری داره. البته خود این نکته حالا در جای خودش باید بررسی بشه و قابل بحث هست که کجا حکم اجزا رو به مجموعه میشه سرایت داد کجا نمیشه، چون خب واقعا در بعضی از موارد میشه حکم اجزا رو به کل سرایت داد. مثلا اگه گفتیم هر مهره‌ای وزنی دارد، نتیجهش این میشه که پس مجموع این مهره ها هم دارای وزنن. اما در بعضی از موارد مثل این مثالی که گفته شد، خب حکم اجزا رو نمیشه به حکم کل سرایت داد. اما اصلا در واقع در برهان امکان و وجوب چنان که گفتیم، ما اصلا نیازی به این نداریم. ما نیازی به این نداریم که حکم اجزا رو به کل سرایت بدیم. بگیم وقتی تک تک این اجزا ممکن الوجودن، وضعیت هر کدوم از اینها روشن نیست که چرا اینها از حالت بینابینی بودن و اینکه به سویه بودن نسبت به وجود و عدم که نه وجود براش ضرورت داشت نه عدم، چرا پس به وجود اومد. پس وضعیت تک تک اینها روشن نیست و همین کافیست برای اقامه برهان امکان و وجوب. یعنی ما در اقامه برهان امکان و وجوب نیازی نداریم که حکم اجزا رو به کل سرایت بدیم. پس اشکال راسل هم در واقع با همون پاسخی که به اشکال هیوم دادیم، اشکال راسل هم پاسخ داده میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.